خوش اومدید به این ویژه برنامه انتخاباتی رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و همراه با بقیه همکارانم در جمعه انتخاباتی ایران همچنان با شما خواهیم بود.
آقایون لطف کنید معانقات رو بذارید برای بعد. بفرمایید از صندلیاتون.
از یه پیش آمد در مجلس از یه بدی بود.
تا آخرش بخونم مردم بدانن دیگه. به سوالای آبکی ما اینه.
مخالف اول.
آقای عراقچی کاش با طرف مقابلتون اینجا
من تشکر میکنم.
حتما سال آینده به طور اتفاقی میپرن بغل همدیگه و ماچو بوسه میکنن.
شما صندلی ایشون اشغال فرمودید به بلند شید که ایشون بشینن.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
این بخش رو با گفتگویی درباره چگونگی حضور زنان در انتخابات امسال ادامه میدیم. فرنوش امیرشاهی خبرنگار پیشین پارلمانی که این موضوع رو دنبال کرده همراه ماست. فرنوش، میتونی آماری از تعداد زنانی که تونستن به این دوره از رقابت‌های انتخاباتی راه پیدا کنن به ما بدی؟
بیشتر از 1400 نفر از زنان در این دوره برای مجلس شورای اسلامی کاندیدا شدند و همینطور 16 نفر از اونها برای انتخابات خبرگان رهبری. بعد از رد صلاحیت‌های گسترده‌ای که انجام شد، در نهایت اون چیزی که باقی موند این بود که هیچ کدام از زنان خبرگان رهبری تایید نشدند و همینطور از بین زنان داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی فقط 584 نفر تایید صلاحیت شدند. تقریبا میشه گفت بیشتر از نیمی از زنان کاندیدای نمایندگی مجلس حذف شدن و همینطور این تو که کمپین تغییر چهره مردانه مجلس اعلام کرده، تقریبا تمامی کاندیداهای این کمپین برای انتخابات مجلس رد صلاحیت شدن و این کمپین گزینه‌ای نداشته برای اینکه وارد رقابت‌های انتخاباتی کنه.
با این شرایط جناح‌های سیاسی تا چه حد تونستن از زنان توی فهرست‌های انتخاباتی خودشون استفاده کنن؟
در اردوگاه اصلاح طلبان از ماها پیش علاوه بر این که کمپین های تشکیل شده بود، مذاکراتی هم انجام گرفته بود که زنان یک سهمیه 30% در لیست ها داشته باشن، ولی بعد از رد صلاحیت های گسترده‌ای که بین کلن گزینه های زن و مرد اصلاح طلب اتفاق افتاد، عملا دست اونها بسته بود و چندان گزینه‌ای نداشتن برای اینکه وارد فهرستاشون کنن. با این حال اصلاح طلبان و همینطور اصولگرایان در فهرست‌های انتخاباتی استان تهرانشون که میشه گفت که پیشانی فهرست‌های انتخاباتی هر جریان سیاسی به حساب میاد، تعداد بیشتری از زنان رو جای دادن، ولی در شهرستان‌ها اوضاع چندان امیدوارکننده نیست. در جناح اصلاح طلب تهران 8 زن رو در فهرست خودش قرار داده و جناح اصولگرا 6 نفر از زنان رو نامشون رو در فهرست خودش قرار دادن. اما اصلاح طلبان در بسیاری از شهرها کاندیدای خانومی ندارن و میشه گفت که کلن در کل کشور تا به حال که اعلام شده تا امروز که من و شما با هم صحبت میکنیم 14 نفر زن رو فقط در لیست های خودشون دارن. اصولگرایان در کل کشور 9 نفر رو، یعنی فقط در تهران 6 نفر، تبریز 1 نفر، قزوین 1 نفر و در ساوه هم 1 زن رو در لیست های انتخاباتشون گنجوندن. این میان یک لیست انتخاباتی دیگه هم وجود داره به اسم صدای ملت که در واقع تشکیل شده از اصولگرایانی که از لیست های ائتلاف اصولگرایان جا موندن و معروف هستن به اصولگرایان اعتدالی و اونها هم لیست های در تهران و سایر استان های ایران دادن که کل زنان این فهرست ها هم تنها 4 نفر هستن.
به نظر میرسه تو این دوره نسبت به افزایش تعداد زنان نماینده در مجلس حساسیت ها کمی بیشتر بود، درسته؟
ببینید، این موضوع دلایل مختلفی داشت. یکیش این بودش که ایران تعهدی داده به اتحادیه بین المللی در دهه 70 که باید سهم زنان از پارلمان رو تا انتهای سال 94 به 30% برسونه، وگرنه از برخی امتیازهایی که این اتحادیه برای مجالس ایران در نظر گرفته محروم میشه. این موضوع بهانه شد که نه تنها فعالان زنان که حتی مقام‌های دولتی و حکومتی هم خودشون دست به کار شن. مثلا چند ماه پیش از مجلس خبر رسید که آقای لاریجانی رئیس مجلس زنان عضو فکسیون زنان رو خواسته و به اونها پیشنهاد داده که در همکاری با شورای نگهبان میان طرحی رو بریزن برای اینکه تعداد زنان افزایش پیدا کنه و تقریبا در هر استانی یک زن نماینده داشته باشن، که البته این طرح به سرانجام ظاهرا نرسید چون تا به امروز هیچ خبری ازش نشد. علاوه بر این فعالان حقوق زنها معتقدن که عملکرد فراکسیون زنان مجلس در سه دوره گذشته عملکرد راضی کننده ای نبوده و مصوباتی که از این سه دوره مجلس خارج شده نه تنها که در راستای حقوق زنان نبوده، بلکه حتی یه وقتایی حقوقی رو از اونها سلب کرده یا حتی سکوت شده در مقابل تصویب یک سری از لوایح و طرح‌هایی که در چارچوب حقوق زنان نبوده. البته بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و یک فضای امید نسبی که به محافل سیاسی اجتماعی برگشته، یک فعالیت‌هایی هم انجام بشه برای اینکه تغییراتی در مجلس به وجود بیاد و بتونن که ترکیب مجلس رو به نفع زنان تغییر بدن.
فرنوش امیرشاهی، خبرنگار پیشین پارلمانی، ممنونیم از تو.
خبرها و گزارش‌های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
موضوع انتخابات و زنان رو ادامه بدیم. این بار گفتگویی رو بشنویم با یک نماینده پیشین مجلس. فاطمه حقیقت‌جو، نماینده مجلس ششم، به سوالات رویا کرمی مجد در این زمینه پاسخ میده.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
خانم حقیقت‌جو، به نظر شما یا رد صلاحیت گسترده زنان کاندیدای نمایندگی مجلس بخشی از پروسه رد صلاحیت ها بوده یا اعضای شورای نگهبان نگاه ویژه‌ای به زنان و رد صلاحیت اونها داشتن؟
من فکر میکنم که بحث رد صلاحیت زنان هم در راستای رد صلاحیت های گسترده تر بوده، اما باید به این نکته توجه بکنیم که کسانی که نگرش فکری شورای نگهبان رو دارن، هیئت‌های نظارت که منصوبان شورای نگهبان هستند، نگاه‌های بسیار سنتی غلطی نسبت به زنان دارند و علاقه ندارند که تعداد زنان در صحنه‌های سیاسی حضور داشته باشند. این بیشتر هم برگرفته از نگرش شخص رهبر هست که وظیفه اصلی زن رو مادری میدونه و همین دلیل هست که میبینیم که نه تنها در این انتخابات، حتی در انتخابات دوره قبل هم اگر بخواییم نسبت کاندیداهای زن رو به تعداد رد صلاحیت شده های زن با نسبت کاندیداهای مرد به نسبت رد صلاحیت شده های مرد مقایسه کنیم، متوجه میشیم که جنسیت یک عامل تاثیرگذار بوده و من این رو بیشتر بر اساس نگرش های منفی و غلطی که نسبت به نقش زن در جامعه وجود داره میبینم.
خانم حقیقت جو، در هفته های گذشته برخی از تحلیلگران معتقد بودند که فعالیت هایی که از سوی گروه هایی از فعالان مسائل زنان در ایران مشاهده شد و کمپین هایی که به راه افتاد سبب جلب توجه شورای نگهبان به حضور زنان در مجلس و تبعات احتمالی اون شد و همین سبب شده که شورای نگهبان تعداد زیادی از زنان نامزد رو رد صلاحیت کنه. شما در این مورد چه نظری دارین؟
نه، من مخالف چنین تحلیلی هستم. به دلیل وضعیت رد صلاحیت شده های زنان در مجلس سابق، من بیشتر ریشه این رو اون نگرش های سنتی میدونم تا این کمپین ها. حتی زنان جناح راست هم دنبال این بودن که تعداد زنها در مجلس افزایش پیدا بکنه. این موج شکل گرفت و من فکر میکنم که موج کمپین هایی که خواهان حضور تعداد بیشتری از زنان در مجلس هستن، اثرات مثبتی چه در این دوره چه در آینده، چه در این که زنان به طور کلی اعتماد به نفسشون بالا بره، احساس بکنن که این حق اونهاست که مشارکت داشته باشن، اثر داره.
و خانم حقیقت جو، توصیه شما به زنانی که الان شنونده این برنامه هستن چه هست؟ اگر اونها قصد دارن در انتخابات هفتم اسفند شرکت کنن، به نظر شما بهتره به زنان رأی بدن یا به مردانی که نگاه برابری طلبانه ای دارن؟
من معتقدم که اگر مردم و به ویژه زنان در انتخابات شرکت نکنند، نتیجه اون مجلس خواهد بود که قوانین ضد زن رو به تصویب برسونه و از این جهت زنان متضرر خواهند شد. در خصوص اینکه به صرف زن بودن رأی داده بشه، در دنیا تحقیقات در حوزه مشارکت سیاسی زنان و کارهایی که روی انتخابات انجام شده نشون میده که کمیت حضور زنان فارغ از کیفیتشون یک اثر معنادار در خصوص تعداد قوانین نسبت به زنان وجود داره. بنابراین من شخصا معتقدم که کمیت زنان باید کمک کرد که افزایش پیدا بکنه. این به نظر من اهمیت داره که زنان به زنان رأی بدن، ولی معتقدم که کیفیت هم اهمیت بسزایی داره. طبیعی است که زنان و مردانی که برابری خواه هستن در اولویت لیست نوشتن و انتخاب کردن باید قرار بگیرند، ولی به طور کلی بر اساس نتایج این تحقیقات من جزو کسانی هستم که معتقدم که زنان باید به زنان رأی بدن و کمک بکنن که کمیت زنان افزایش پیدا بکنه.
فاطمه حقیقت جون نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی بود. رویا کریمی مجد از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. همچنان این بخش رو با موضوع حضور زنان در مجلس ادامه میدیم. در مجلس نهم مثل دوره های گذشته اکثریت با مردان بود. سمیرا قرایی نگاهی داره به عملکرد زنان نماینده در مجلس نهم. بعد از این برنامه هم بمونید با ما تا سرخط مهمترین خبرها رو بشنوید و این برنامه رو همچنان ادامه میدیم.
مجلس نهم آخرین نفس‌های خود را می‌کشد و صندلی‌های سبز بهارستان به زودی پذیرای نمایندگان جدیدی خواهد شد. اما لوایح پیشنهادی، تصویبی و عملکرد زنان مجلس نهم در کتاب ذهن ثبت خواهند ماند. از مجموعه 288 نماینده مجلس نهم تنها 9 تن از آنها زن بودند و از میان این 9 زن تنها 3 تن از آنها صاحب سمتی در یکی از 17 کمیسیون مجلس به استثنای کمیسیون زنان. خانم ها لاله افتخاری، زهره طبیب زاده نوری، نیر اخوان، فاطمه آلیا، فاطمه رهبر، مهناز بهمنی، شهلا میرگلوی بیات، حلیمه عالی و سکینه عمرانی کسانی بودند که توانستند در مجلس نهم به عنوان نماینده از خواسته ها و مطالبات مردم منطقهشان و در مجموع مردم ایران دفاع کنند. از میان این زنان 4 تن سابقه حضور در مجلس هشتم را داشت و لاله افتخاری از اعضای جبهه پایداری در مجالس هفتم و هشتم و نهم نیز سابقه نمایندگی داشت. یکی از نخستین اقدامات این زنان در بعد به ورود تغییر نام فراکسیون زنان به فراکسیون زنان خانواده بود، چرا که به زعم آنها زنان این مجلس خانواده محور بودند و در مبحث زنان نمیتوان بحث خانواده را از زن جدا کرد. محبوبه عباس قلی زاده فعال حقوق زنان مقیم آمریکا معتقد است که جهتگیری کلی نمایندگان راستگرای مجلس نهم تنها محکم کردن وجه مادرانه زن و تقویت روحیه خانه‌نشینی او بوده و زن را تنها در نهاد خانواده تعریف کردند.
میشه چنین برداشتی رو کرد که موضع‌گیری یا جهتگیری کلی نماینده های راستگرای مجلس به خصوص زنان، محکم کردن وجه مادرانه زن و تقویت بخش منفعل و بخش خانه نشینی زن بوده، حتی نه خانواده. بنابراین وقتی ما میگیم فراکسیون زنان و خانواده، این 9 تا زن به نفع خانواده نبوده، کارشون به نفع خانه نشینی زنان بود، به نفع اون وجه زنی که نشینند در خانه و زایند شیران نر بوده.
کم تذکرترین نماینده مجلس این دوره هم یک زن است، نیره اخوان. اما در میان همین زنان لاله افتخاری از باقی خبرسازتر است. عضو کمیسیون فرهنگی است و نقدهای جدی به وزارتخانه ارشاد دارد. در برنامه سینمای هفت ظاهر می شود و مقابل رسول صدرعاملی کارگردان سینما می نشیند و علی‌رغم آنکه در این برنامه می گوید خیلی فیلم نمی بیند، از سیاه نمایی در سینمای ایران و مرزهای سینمای اجتماعی می گوید. سوابق لاله افتخاری را از احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی سابق مقیم آلمان بشنوید.
خانم لاله افتخاری که این اواخر بیشتر به دلیل نامه‌شون به همسر آقای اردوغان مشهور شدن، در مجالس گذشته و مجلس نهم میشه گفت که خیلی در حوزه‌های سیاسی یا بحث‌های حاشیه‌ساز و جنجالی خیلی وارد نشدن و پیگیر مباحثی مثلا مانند تشکیل فراکسیون قرآن و اعتراض بودن در مجلس یا مواردی که بیشتر به موضوعات دینی مربوط میشد.
لاله افتخاری که ریاست کمیسیون قرآن و اطرت را بر عهده دارد، خود یکی از مبلغین حجاب و مدافعان طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر است. صحبت‌های او را بشنوید در گفتگو با شبکه چند رسانه‌ای آرمان.
دختر خانمی، خانم جوان، اگر فکر کنه که اگر اون امروز با این پوشش آمد در جامعه، میلیون‌ها نفر ممکنه با پوشش شبیه او یا بدتر در مقابل چشمان همسرش، برادرش، پدرش به هر حال حرکت کنن در جامعه، که یعنی او اگر آسیب میزنه به چند نفر، میلیون ها نفر آسیب میزنه به زندگی او، کیان زندگی او، سعادت او، فرزند او، آینده او، همه اینا رو دارن در خطر قرار میدن، خودش قطعا یه دو تا چهار تا هم که کنه برمیگرده.
اما به لوایح مجلس نهم در حوزه زنان بپردازیم که تقریبا با هیچ مخالفت جدی از سوی زنان مجلس مواجه نشدند. تصویب لایحه حمایت از خانواده، لایحه سیانت از حریم عفاف و حجاب، اصلاح قوانین مربوط به تنظیم جمعیت، طرح کاهش ساعت کار زنان شاغل و بیمه زنان خانه‌دار از مواردی اند که امضای اغلب این زنان را بر پیشانی دارند. احسان مهرابی نه زن مجلس نهم را زنانی بی ابتکار در لوایح و طرح‌های مربوط به حوزه زنان می‌داند.
در موضوعاتی که به زنان مربوط می‌شده در جامعه و فعالین زنان مطالباتی را داشتن، معمولا نگاه یا موضع نمایندگان زن مجلس مخالف دیگر فعالین زن بوده و حتی در مواردی مواضعی که داشتن مواضع شدیدتری از مواضع مردان اصولگرا بوده. در بیشتر موارد، از جمله ورود زنان به ورزشگاه ها، بحث اسید پاشی ها، بحث امر به معروف و نهی از منکر و دیگر موضوعاتی که به نوعی به آزادی های زنان مربوط می شده، نمایندگان زن مجلس نهم مواضعی شبیه به نمایندگان مرد مجلس داشتن و در هیچ موقعی نشد که این نمایندگان بتونن یک موضع متفاوتی داشته باشن و یا بتونن به صورت مستقل اقدامی را درباره زنان پیش ببرن.
فاطمه رهبر، رئیس کمیسیون زنان و خانواده، در مناظره‌ای با الهه کولایی، عضو شورای هماهنگی مجمع زنان اصلاح طلب و نماینده مجلس ششم، لایحه حمایت از خانواده را از مترقی‌ترین قوانین جمهوری اسلامی ایران خوانده بود. مهرانگیز کار، وکیل و فعال حقوق زنان مقیم آمریکا، معتقد است که نه زن مجلس در حوزه زنان صدای زن ایرانی را نمایندگی نکردند.
توقع این است که این معدود زنانی که خب از چندین فیلتر می‌گذرند و وارد مجلس میشن، یه بخشی از اوقاتشون رو اختصاص بدن به بسیار مسائل زنان و صدای زنان بشن. به نظر من اگر هم صدایی داشتند این خانم‌ها، این صدای زنان ایران نبوده و بلکه صدای خب خودشون و صدای مردانی بوده که به اونها کمک کردن تا بتوانند وارد مجلس بشن. این صدا کاملا ضد برابری حقوق زن و مرد و حتی میتونیم ادعا کنیم ضد بهبود وضعیت حقوقی زنان هست و این صدا بیشتر تأکیدش بر خانه‌نشینی زنان و مادری زنانه، تازه در این حالت هم اساساً کمکی نرسونده به اینکه مادر خب توانا باشه برای اینکه اشتغال رو منع میکنه برای زنان و طبیعتاً زنی که دست خالی هست و از نظر مالی تمکن نداره نمیتونه مادر خوبی هم باشه.
زنان مجلس نهم در قبال بسیاری از اتفاقات اجتماعی مربوط به حوزه زنان نیز ساکتند. مسائلی مانند عدم اجازه به زنان برای ورود به ورزشگاه‌ها که با دستگیری قنچه قوامی، دختر جوان ایرانی بریتانیایی، در خرداد سال 93 اوج می‌گیرد و با چنین واکنشی از سوی لاله افتخاری مواجه می‌شود. خانم افتخاری در گفتگو با شبکه چند رسانه آرمان:
ورود خانم‌ها به ورزشگاه‌ها یک نسخه نامناسبیه و اشتهای کاذبیه و آدرس اشتباهیه که داره دشمن برای ما میپیچه. مطالبه اصلی میتونم بگم 999 در هزار مردم ما، اگر نگم بیشتر، این نیست.
علی‌رغم آنکه نماینده‌ای مثل کمال‌الدین پورمؤذن در صحن علنی مجلس ورود به باشگاه‌ها را از حقوق مسلم زنان می‌داند، اما فراکسیون زنان مشخصاً می‌گوید که اعتقادی به حضور زنان در ورزشگاه‌ها ندارد. یا مسئله اسیدپاشی به صورت زنان در اصفهان که علی‌رغم تجمع مردم مقابل مجلس با سکوتی پارلمانی مواجه می‌شود. بجز خانم‌ها فاطمه رهبر و حلیمه عالی که به هیچ عنوان در این خصوص اظهار نظری نکردند، باقی نمایندگان زن آن را گردن عوامل بیگانه و خارجی انداخته و گفتند که همزمانی این رویداد با اجرایی شدن طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر نشان از مشکوکی آن دارد. شاید سالهای مجلس نهم بیش از هر چیز با مسئله برجام، تحریم‌ها و اختلافات بر سر مذاکرات هسته‌ای به یاد آورده شود. با این حال در این 4 سال لوایحی مربوط به حوزه زنان هم تصویب شده است. سوال این است که اگر در سالهای بعد به فعالیت این 9 زن نگاهی بیاندازیم، ذهن به سوی کدام کلمه سوق می‌کند؟ محبوبه عباس‌خلیزاده، فعال حقوق زنان:
کارنامه نماینده‌های زن این دوره مجلس را اگه بخوایم نگاه بکنیم، می‌تونیم خیانت به جامعه زن محسوب بکنیم تا خدمت. این خیانت رو می‌تونیم اینجور توضیح بدیم که تو شرایطی که توجه جامعه به مسئله تحریم و برجام بود، بحران اقتصادی مسئله اول مردم بود، نیازهای اولیه باعث شد که مردم نتونن توجه بکنن به نیازهای دانویه‌شون. در یک چنین شرایطی ما می‌بینیم نماینده‌های زنان مجلس تونستن از قفلت اجتماعی به ضرر زنان تا اونجایی که بتونن استفاده بکنن، از جلوسازی زنان در ورزشگاه ها تا مسئله جمعیت، تا مسئله اسید پاشی، تا مسئله دورکاری زنان، تا مسئله محدود کردن اشتغال زنان، تا مسئله لایحه خانوادگی، تمام این دستاوردها منفی و واکنشگرا بوده. و حتی اگه بخوایم مقایسه کنیم با مجلس اول که جامعه تو شرایط انقلاب بود، کارنامه زنان در این دوره مجلس وخیم‌ترین و خیانت‌بارترین کارنامه‌ای بوده که در کل طول ادوار مجلس بعد از انقلاب وجود داشته.
با مهرنگیز کار، فعال حقوق زنان از مجلس مردانه و تعداد اندک نمایندگان زن میگویم، اما او معتقد است که نمیتوان تصویب لوایح این مجلس را با کم شمار بودن تعداد نمایندگان زن توجیه کرد.
من به شما میگم که اگر که این 9 تا زن یا حتی 2 تا از این 9 تا زن یا حتی 1 دونه از این 9 تا زن میخواستن گشایشی در بیان وضعیت زنان به وجود بیارن، در جای کسی که نماینده‌ای که میتونه بره و پیش از دستور حرف بزنه، میتونستن حرف بزنن و دست کم اون فضا رو یک کمی درش تغییر به وجود بیارن. طرحی که بسیار مضر به حال زنان هست، اغلب امضای زنان مجلس زیرشه.
شاید مردم در انتخابات پیش رو به زنان بیشتری رأی دهند و شاید زنانی که بر صندلی‌های سبز جلوس می‌کنند گوش شنوای بهتری، زبان تندتری و شهامت بیشتری برای پیگیری مطالبات زنان گوناگون ایران داشته باشند.
جان جناب آقای روحانی، ما ملت ایران در انتخابات اسفند ما شرکت میکنیم به شرط آنکه انتخابات سالم برگزار شود.
آقای خامنه ای، تفاوت بین انتخابات در ایران و کشورهای غربی در اینه که در غرب ملت انتخاب میکنن، در ایران فقط رأی میدن.
موقع انتخابات رأی خانم ها کامل حساب میشه، ولی بعد از انتخابات دوباره خانم ها مثل مرد حساب میان.
آقای خامنه ای، لطفاً دست تو از روی گلوی مردم ایران بردار.
آقای روحانی، شما وجداناً آبروی مردم ایران را در نظر دارید؟
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. 2042-02-21-12-21-12.
ساعت 9:30 دقیقه در تهران. سلام، اینجا رادیو فرداست، من سپیده بهکام هستم. رأی‌گیری در حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان از صبح امروز جمعه در ساعت 8 صبح آغاز شد. دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت با انتشار اطلاعیه اعلام کرد به آنچه فضاسازی‌های غیر اخلاقی برخی از نامزدهای انتخابات نامید، در زمان مناسب و پس از انتخابات پاسخ خواهد داد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ابراز اطمینان کرد که آمریکا در مبارزه با گروه خلافت اسلامی پیروز خواهد شد و گفت که این پیروزی در گروی پایان درگیری‌ها در سوریه است. شورای امنیت سازمان ملل قرار است امروز جمعه پیش از اجرای آتش بس در سوریه طی نشستی پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا و روسیه در مورد این کشور را به رأی بگذارد. تیراندازی در یک شهر کوچک در ایالت کانزاس آمریکا دست کم 3 کشته و بیش از 20 زخمی بر جای گذاشت. دادگاه تجدید نظر در تهران حکم 1 سال زندان رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران را تایید کرد. سفر 3 روزه رئیس جمهوری سوئیس به ایران امروز جمعه آغاز می شود. و روسیه آمادگی خود را برای دادن رأی به پیشنویس قطعنامه آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل به منظور تشدید تحریم‌ها علیه کره شمالی اعلام کرد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم و کمتر از نیم ساعت دیگر با بخش خبری رادیو تلویزیونی رادیو فردا باز هم با شما خواهیم بود، اما تا آن زمان از شما دعوت می‌کنم شنونده موسیقی رادیو فردا باشید.
جمعه شما بخیر. ویژه برنامه انتخاباتی رادیو فردا رو میشنوید در جمعه انتخاباتی ایران. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در این برنامه ویژه رادیو فردا. در انتخابات ایران چه نهاد یا فردی بیش از دیگران میتونه بر سرنوشت نهایی تأثیر بگذاره؟ از دفتر رهبری تا شورای نگهبان و وزارت کشور، کدوم نهاد میتونه بر انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران موثرتر باشه؟ این موضوعیه که مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و از فعالان سیاسی ملی مذهبی، درباره اون به سوالات کیوان حسینی از رادیو فردا پاسخ میده.
به دشواری میشه داوری کرد در مورد اینکه کدام نهاد، شخصیت حقیقی یا حقوقی موثرتر هستش در روند انتخابات، به ویژه که تجربه برخی از انتخابات ها رو داشتیم ما که مثل مثلا انتخابات سال 76 با یک خیزش اجتماعی به هر حال مردم اکثریت جامعه اراده خودشون رو تحمیل کردن به خواست کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی، ولی از منظر بیرونی و به عنوان یک ناظر متاسفانه ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی به گونه ای تعریف شده که همه راه‌ها به بیت رهبری ختم میشه و رهبر جمهوری اسلامی، شخص اول نظام، دست بالایی رو در روندهای سیاسی داره و متاسفانه به دلیل اینکه ساختار سیاسی به گونه ای چیده و طراحی شده که رهبر 6 فقیه خودش رو در شورای نگهبان منصوب میکنه، این 6 فقیه فیلتر میکنن نامزدهای مجلس خبرگان رو و همینطور در کنار شش حقوقدانی که اونها هم به طور مستقیم و غیر مستقیم مرتبطن با رهبر جمهوری اسلامی با اعمال نظارت استصوابی نامزدهای مجلس رو به نوعی باز گزینش میکنن. به این معنا متاسفانه آقای خامنه ای و البته جریان امنیت نظامی همسو و گرداگردشون نقش موثری دارن در انتخابات، ولی قابل توجه هست که در همین ساختار سیاسی قدرت با وجود اعمال حد اکثری نظارت استصوابی، چیزی که در همین انتخابات شاهد بودیم، در مجلس خبرگان کسی مثل سید حسن خمینی حتی رد صلاحیت شد تا بماند به حال مجتهدان سبز یا منتقدی مثل آیت الله دستغیب، آیت الله امجد، و در انتخابات مجلس شورای اسلامی هم رد صلاحیت نامزدهای نزدیک به اردوگاه اصلاح طلبی، چه گروه یک چه گروه دو، حتی چنان گسترده بود که اصلاح طلبان در بعضی جاها مثل مثلا استان اردبیل اعلام کردن که مثلا کسی نداریم برای به حال فهرست مورد نظر خودشون برای انتخابات. اما با وجود این فضایی که شورای نگهبان و به ویژه شش فقیه اون ترسیم کردن و صورت‌بندی کردن در انتخابات و زیر مجموعه آقای خامنه‌ای هستن، اما ایشون همچنان داره ابراز نگرانی میکنه از نفوذ دشمن، از اینکه اکثریت جامعه گزینشی بکنن از میان همین نامزدهای موجود که گزینش اکثریت جامعه مطلوب شخص اول نظام نباشه، و این در واقع به نوعی اون پارادوکسی هستش که در ساختار سیاسی قدرت وجود داره. یعنی آقای خامنه ای تلاش میکنه از یک طرف انتخابات نمایشی و فرمایشی با به میل خودش برگزار کنه، اما از طرف دیگری به هر حال مشارکت لایه‌های اجتماعی چنان هستش که معمولا روند مطلوب آقای خامنه ای نیست. به این معنا من اگر بخوام خلاصه کنم صحبتم رو، هر چند که آقای خامنه ای یعنی رهبر نظام مفتنی شده بر ولایت فقیه بازیگر اصلی هستش و شاید موثرترین بازیگر، البته در کنار ایشون شورای نگهبان، سازمان اطلاعات سپاه که به نوعی بازوی امنیتی رهبری هست و اطلاعات مورد نظر شورای نگهبان رو هم تامین کرده، اما نمیشه گفت که بازیگر نهایی آقای خامنه ای هست، چرا که این جامعه مدنی و اکثریت تغییرخواه جامعه هست که باز میتونه مخالف نظر رهبری هوشمندانه بازیگری کنه.
بله، حالا شما اتفاقا آخرین مطلبی هم که در وبسایت رادیو فردا نوشتید عنوانش هست انتخابات کابوس رهبر جمهوری اسلامی، درباره محتوای این مطلب که به بخشش هم همینجا اشاره کردید بیشتر خواهیم پرسید از شما، و اینکه چرا شما چنین فکری میکنید در ارتباط با رابطه انتخابات و نهاد رهبری در ایران. بخشی از سخنان آیت الله خامنه ای در ارتباط با این انتخابات الان آماده است، اینو با هم بشنویم تا برگردیم من یه سوال مرتبط با این اظهارات ایشون از شما بپرسم.
مردم به خاطر اعتمادی که به نظام داشتند در دوره‌های مختلف و دولت‌های مختلف در عرصه انتخابات شرکت کردند، حضور پیدا کردند، حضور پرشور پیدا کردند. چرا به دست خودشون بعضی‌ها این اعتماد رو می‌خوان خدشه‌دار کنن؟ مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات می‌شن، رأی میدن.
آقای کاظمیان، نظر آیت الله خامنه ای رو شنیدیم، البته این نظری هستش که ایشون به اشکال مختلف مطرح میکنه، نوعی نگرانی از نتیجه نهایی انتخابات به نظر میاد در سخنرانی های ایشون قابل ردگیری هست، در حالی که شما گفتید که چه نفوذ بالایی داره آیت الله خامنه ای بر نتیجه نهایی انتخابات با تعیین فقهای شورای نگهبان و باقی ساختاری که این انتخابات در ایران داره، با توجه به تمام این رد صلاحیت هایی که اتفاق افتاده، با توجه به تمام این مسائلی که وجود داره که شما بهش اشاره کردید، چرا در نهایت باز هم آیت الله خامنه ای نگران نتیجه نهایی است؟
این نگرانی یک مفروض مهم داره، اون این که متاسفانه اقتدار شخص اول نظام اقتدار دموکراتیک نیست. ایشون مستحضر هستش که اکثریت جامعه رویکردها و انتخاب متفاوتی دارن، و علاوه بر این باید در نظر داشته باشیم که به هر حال آقای خامنه‌ای و جریان امنیتی نظامی همسو و گرداگرد ایشون پروژه ها و مطلوب های سیاسی ایدئولوژیک خودشون رو دارن. این مجموعه در واقع این مفروض ها باعث میشه که از یک طرف در جمهوری اسلامی ما شاهد وقوع انتخابات باشیم و خود آقای خامنه‌ای مکرر تاکید کنه که آزادی و سلامت انتخابات در ایران فاقد نمونه در جهان هستش حتی، اما از سوی دیگر شاهد یک رخدادهایی باشیم مثل مثلا انتخابات ریاست جمهوری سال 88 یا مثل انتخابات مجلس ششم که در اونجا مثلا نفر سیام آقای علیرضا رجایی از نامزدهای نزدیک به نیروهای ملی مذهبی با اعمال نظر شورای نگهبان و حذف برخی از صندوق‌ها کنار رفت و آقای حداد عادل وارد مجلس شد. این پارادوکسی که متاسفانه وجود داره و به تعبیر آقای مهندس میرحسین موسوی تلاش تمامیت‌خواهان هستش برای تبدیل ایران به یک کره شمالی با بزک دموکراسی. این باعث شده که این اراده، یعنی تبدیل کردن ایران به کره شمالی با بزک دموکراسی، همواره انتخابات رو تبدیل کنه به یک چالش یا به تعبیری که در مطلب اومده به یک کابوس برای آقای خامنه‌ای، چون ایشون اگر بخواد حتی با اعمال نظارت استصوابی انتخابات رو سالم برگزار کنه، اون وقت با این خیزی که الان در جامعه شاهد هستیم یک مرتبه ممکنه که کسانی مثل آقای جنتی، مثل آقای یزدی، مثل آقای مصباح یزدی حتی از ورود به مجلس خبرگان محروم بشن. و اگر انتخابات رو بخواد ایشون دست ببره توش یا اعمال نظر فراتر از اون چیزی بکنه که اکثریت خواستن، مثل چیزی که در سال 88 شاهد بودیم، اینقدر تغییر خواهی و انتقاد نسبت به وضع حاکم زیاد هست در جامعه که جامعه ممکنه واکنش هایی از خودش بروز بده مثل اون چیزی که در سال 88 در جنبش سبز به وقوع پیوست. این میشه همون متناقض نما یا پارادوکسی که وجود داره در جمهوری اسلامی. انتخابات برگزار میشه ولی به خاطر تمامیت خواهی شخص آقای خامنه‌ای و خودکامگی موجود در سیستم و البته پروژه های جریان امنیتی نظامی که همراه هستن با ولی فقیه، این در واقع روندهای مطلوب ممکنه خارج از اراده اونها توسط جامعه رقم زده بشه و طبیعتا انتخابات تبدیل میشه به یک بحران برای جمهوری اسلامی. هرچند که باز در نهایت چند که اشاره کردم همه بازی در اختیار آقای خامنه‌ای نیست، چنان که در انتخابات 92 به نوعی ناچار شد تمکین کرد به اراده عمومی و خب آقای روحانی با یک اختلاف رأی خیلی محسوس و کمی البته رئیس جمهور شد و آقای خامنه‌ای به خاطر تجربه که از انتخابات 88 داشت و قهر مردم در انتخابات مجلس 90 به نوعی تمکین کرد به اراده اکثریت جامعه.
بله، بسیار سپاسگزارم مرتضی کاظمیان. مقاله ایشون رو به عنوان انتخابات کابوس رهبر جمهوری اسلامی همین حالا میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید. آقای کاظمیان همراه ما باشید. ما کماکان در بررسی اینکه چه نهادهایی در ایران نفوذ بسیاری دارن بر انتخابات با شما خواهیم بود. سوالات بیشتری دارم که ازتون خواهیم پرسید. تعدادی از نظرات شنوندگان رادیو فردا آماده است. این نظرات رو میشنویم و در انتهای این نظرات هم میتونید شماره پیامگیر رادیو فردا رو یادداشت بکنید. اگر علاقمند هستید که به خیلی کسانی بپیوندید که نظراتشون از رادیو فردا پخش میشه و دیگر شنوندگان رادیو فردا هم از نظرات شما مطلع بشند، از همینجا برید سراغ کاغذ و قلم تا بتونید شماره پیامگیر ما رو یادداشت کنید.
من اول از این مقامات میخوام که این شعار میزان رای ملت است رو از روی صندوق انتخابات دارن و به این مقامات میخوام بگم که ما اصلا رای نمیدیم. مگه این پولایی که آزاد شده یک قیرونش به حساب ما مردم رفته که شما انتظار رای دادن از مردم رو دارین؟ و از مقامات میخوام که از جانب مردم پس نزنن.
با دید باز با گوش شنوا با دیده وسیع بنگرن، یک تصمیمی بگیرن که در آینده و آینده ها خودشون ملامت نکنن، نگوین ای کاش این کار رو نمی کردیم آن کار رو می کردیم. معذرت می خوام، عاقلانه تصمیم بگیرن، عاقلانه.
ای ملت ایران، بدانید و آگاه باشید که شرکت در انتخابات حکومت اسلامی و شعار مرگ بر آمریکا برای هیچ کس شغل ایجاد نمی کند و باعث بدتر شدن اوضاع امروزتان می شود.
در آزاد نبودن و دموکراتیک نبودن انتخابات ایران که شکی نیست، هم مردم ایرانی رو به خوبی میدونن و خیلی از کشورهای دیگه دنیا کاملا در مورد اون نظر دادن و کاملا مشخصه، ولی رأی ندادن به صرف خودش توی جامعه مثل جامعه ایران به نظر من کاملا اشتباه است. فجایعی مثل احمدی نژاد پیش میاد، فجایعی که اگر مردم ایران اشتباه تاکتیکی نکرده بودن و دفعه اول با رأی ندادن باعث شده بودن که احمدی نژاد سر کار بیاد، اون فاجعه سال 88 پیش نمی اومد. الان روزنامه خوبی وجود داره برای اینکه بتونن مردم ایران تو انتخابات شرکت کنن و نگذارن کسای امثال جنتی، یزدی، مصباح یزدی و اینا بتونن سر کار بیان.
ممنون از تک شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند. 2042-02-21-12-21-12 جایی که میتونید زنگ بزنید و نظر خودتون رو درباره انتخابات بر روی پیامگیر ما ضبط بکنید. آقای کاظمیان، در ادامه بررسی میزان نفوذ نهادها، خیلی کوتاه اگر برای ما درباره میزان تاثیر و نفوذ سپاه پاسداران بر انتخابات بگید، که از مسائلی هستش که گاه خبرساز میشه و معمولاً با انتقاد مخالفین به ویژه اصلاح طلبان هم همراه است.
دخالت سپاه به نظر میرسه که کاملا نقش مستقیم پیدا کرده در انتخابات، غیر از دخالت غیر مستقیمی که داره از طرف سازماندهی و بسیج شبکه‌های خودش به خصوص در حوزه بسیج و خوب غیر از کادرهایی که مرتبط هستن با سپاه. اما فراموش نکنیم که همین کادرها و به ویژه خانواده های اونها چه در انتخابات سال 76 چه در انتخابات سال 88 به انتخاب دیگری مخالف اون اراده رأس حاکم بر سپاه رأی دادن، ولی متاسفانه دخالت سازمان اطلاعات سپاه در انتخابات خیلی محسوس و تابلو شده. این در اظهار نظر عالی‌ترین مقام‌های سپاه مشهود هستش، به صراحت اعلام میکنن که در مقوله نظارت استصوابی و دادن داده به شورای نگهبان و آقای جنتی کاملا مشارکت داشتن و به این معنا وزارت اطلاعات به حاشیه رفته و سازمان اطلاعات سپاه خودش شده یک بازی موثری برای اینکه تمام کسانی که غیر خودی و ناهمسو هستن با کانون مرکزی قدرت اونها رو رد صلاحیت کنه، با استفاده از حضور کسی مثل آقای جنتی یا نزدیکان به سپاه در شورای نگهبان. من این نکته رو به عنوان پایان عرض کنم که هرچند انتخابات در جمهوری اسلامی در فاصله معنیدار هستش با استانداردها و لوازم انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، اما اکثریت جامعه ایران به دلایل مختلف فهم کردن که گریزی ندارن در یک بستر محدودیت‌ها و واقعیت‌های موجود انتخابی بکنن که اون انتخاب وضعیت اونها رو بهتر کنه.
مرتضی کاظمیان بود، روزنامه نگار و فعال سیاسی ملی مذهبی. کیوان حسینی با او گفتگو میکرد.
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. 2042-02-21-12-21-12.
اما تاثیرگذاری برخی نهادها، گروهها و اشخاص بر انتخاب نامزدها و تایید یا رد صلاحیت اونها موضوع گزارش تحلیلی و مفصل پروانه وحید منش هم هست.
در ایران انتخابات مجلس آنطور که تحلیلگران سیاسی معتقدند در ظاهر یک روند کاملا دموکراتیک را دنبال می کند. اما از هزار توی تأیید و نظارت عبور می کند و کسانی که به تأیید شورای نگهبان برای نمایندگی مردم شهر و یا روستای خود می رسند، الزاماً کسانی نیستند که در یک انتخابات بدون فیلتر و آزاد ممکن است انتخاب شوند. دهمین انتخابات مجلس در ایران نیز با رد صلاحیت گسترده کاندیداهای اصلاح طلب روبرو شد. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران پیشتر در دیدار با مسئولین برگزاری انتخابات در ایران گفته بود:
بله، بنده گفتم و بازم میام اون کسانی که حتی نظام را قبول ندارن بیان در انتخابات شرکت کنن، رأی بدن، اما نه اینکه کسی که نظام را قبول نداره اونو بخوان بفرستن مجلس. هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود نداره که ما گفتیم آقا شما نظام را قبول نداری بیا، بگه خیلی خوب پس اجازه بدید من به کسی رأی بدم که اونم نظام را قبول نداره. این معنی نداره. در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری اون کسی که اصل نظام کشور را قبول نداره راه نمیدن.
در چنین فضایی یافتن پاسخ به این سوال که چه افراد یا نهادهایی در روند انتخابات ایران نقش بسزایی دارند با پیچیدگی های خاص خود روبرو خواهد شد. رضا حقیقت نژاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه، در این ارتباط به رادیو فردا میگوید:
من فکر کنم شورای نگهبان با سازمان عریض و طویلی که الان در سراسر کشور داره مهمترین نهاده. از این نظر که ما شورای نگهبان رو فقط در قالب 12 نفری که در تهران فعالیت دارن نمیتونیم ببینیم. تا 150 هزار نفر آمار کسانی که دارن برای شورای نگهبان کار میکنن برابر شده که اینها در محله جمع‌آوری اطلاعات در مورد کاندیداها و نظر دادن در مورد صلاحیتشون فعالیت دارن و حتی در رقم زدن یک فضای امنیتی که بعضی از چهره‌های شاخص از ترس این فضای امنیتی کاندید نمیشن، اونها نقش مهمی دارن. در سال‌های اخیر سازمان اطلاعات سپاه هم به عنوان یه بازوی امنیتی در کنار شورای نگهبان قرار گرفته، همینطور که امبای سعیدی نماینده ولیفقیه در سپاه گفتش که ممکنه که ما یه اطلاعاتی داشته باشیم که در سایر نهادها نباشه و این رو به شورای نگهبان میدیم. بنابراین در آرایش نهایی اون چیزی که داره الان حرف اول رو میزنه و حتی در تعیین لیست‌های مختلف انتخاباتی تصمیم شورای نگهبان هستش که میتونه جهتگیری انتخابات رو به طور کلی عوض بکنه، کما که مقایسه فضای انتخابات مجلس در ماهای قبل از رسیدن به شورای نگهبان و بعد از اون نشون میده که اونا موفق شدن کاملا فضای انتخابات رو دگرگون بکنن.
شورای نگهبان در جریان دور اول تایید صلاحیت کاندیداهای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از 3000 کاندید اصلاح طلب، آنطور که حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی گفته بود، تنها 30 نفر را تایید صلاحیت کرد. هرچند تعدادی از اصلاح طلبان در دور دوم تایید شدند، اما هیچ کدام از چهره‌های شاخص این جریان نتوانستند مورد تایید شورای نگهبان قرار بگیرند. فریبا داوودی مهاجر، فعال سیاسی و مدنی، ساکن واشنگتن دی سی.
ببینید، در انتخابات نه تنها در ایران، در همه دنیا انتخابات یه جور بزمکشی سیاسی، یه جور جنگ گلادیاتورات با هم دیگه، ولی به هر حال همه چیزایی که برشمردین، یعنی تبلیغات و رسانه ها، نهادهای امنیتی، نهادهای مدنی، بستگی داره اینا کدوم طرف این اردوگاه باشن و چقدر بتونن تاثیرگذار باشن روی مردم، به طور واقعی تاثیرگذار باشن، یعنی اینکه بتونن از سرمایه اجتماعی که در طول سالها روی مردم ایجاد کردن استفاده بکنن تا رأی اونها رو به نفع خودشون جذب بکنن. حالا چقدر رسانه دارن، چقدر احزاب دارن، حالا یا چقدر نهادهای امنیتی میتونه فشار بذاره، چقدر میتونن پول خرج بکنن.
در حالی که نهادها و جریانهای سیاسی حاکم در ایران از تریبونهای مختلف و با ابزارهای متنوع سعی در جلب نظر و رأی مردم دارند، آنطور که رضا حقیقت نژاد معتقد است، این جریانها و نهادها نقشی در رأی مردم نداشته و جایگاهی ثانوی دارند.
واقعیتش اینه که ما در زمینه مثلا انتخابات مجلس هنوز با یه پدیده سیاسی به معنای ملی روبرو نیستیم و مسائل قومی و محلی خیلی خیلی برتری دارن نسبت به مسائل ملی. شما ببینید، ما در برخی از شهرها مثلا درگیری مسلحانه بوده، یک نفر کشته شده در مثلا جنوب ایران.
بحران‌های اقتصادی در سال‌های اخیر، نبود احزاب برای شکل‌دهی خواسته‌ها و نیازهای هر شهر و منطقه برای شرکت در انتخابات، روند انتخابات در ایران را از یک انتخابات بر پایه معادله‌های سیاسی خارج کرده است. فریبا داوودی مهاجر.
در ایران وضعیت متفاوته، یعنی مردم همیشه برای بهتر شدن، البته دو بخش شهری و روستایی رو باید از هم جدا کرد، ولی مردم برای بهتر شدن وضعیت اجتماعیشون و بهبود وضعیت اقتصادیشون به خصوص در سالهای اخیر بین همیشه بد و بدتر انتخاب میکنن. یعنی بخش بیشتری از مردم که اگر این وضعیت نبود به نظر من اصلا پای صندوق رأی نمی رفتن، برای اینکه به خوبی می دونن که به هر حال نهادهای نظارتی بخش زیادی از مردم رو حذف کنه و ما انتخابات آزاد در ایران نداریم. یعنی اون بخش جامعه متوسط، اون طبقه متوسط به هر حال آگاهی داره نسبت به این که انتخابات آزاد، ولی چرا میاد رأی میده؟ به خاطر اینکه فکر میکنه که اگر رأی نده از اون فضای خالی همون نهادهای امنیتی، همون افرادی که حالا هم دیکتاتوری سیاسی رو و هم یه جورایی دیکتاتوری اقتصادی رو، رانت‌های اقتصادی رو حاکم میکنن و طبقه متوسط رو ضعیف‌تر میکنن، میان و از روی ناچاری رأی میدن.
برخلاف شهرهای بزرگ که مردم بر پایه خواسته‌ها و دستبندی‌های سیاسی دست به انتخاب میزنند، این روند در تمام طول انتخابات مجلس در ایران در روستاها متفاوت بوده است. روستاها به دلیل نبودن یک مکانیزم سیاست‌گذاری انتخاباتی همیشه به شیوهی محلی عمل کرده است. رضا حقیقت نژاد.
وعده‌های کاندیداها در مورد آبرسانی به استان‌های مختلف خیلی مهم‌تر از مسائل سیاسی هستش. به همین جهت اون چیزی که در واقع اولویت میده به اینها، در حدود 175 نفر از نمایندگان که حوزه‌های تک‌رأی هستند و مربوط به شهرستان‌های کوچک هستند، یعنی اغلبشون میشه گفتش که از طریق مکانیزم‌های محلی تحت تأثیر حمایت شخصیت‌های قدرتمند محلی یا حتی توایفی که اونا رو همراهی میکنن، اینها خودشون رو بالا میکشن و بعد وارد مرحله سیاسی میشن و ممکنه احزاب یا رسانه ها مجبور بشن از یه فردی که اول یک سری مؤلفه‌ها رو کسب کرده خودشو بالا کشیده حمایت بکنن. بنابراین الان هنوز اکثریت مجلس رو مؤلفه‌های غیر رسانه‌ای و غیر سیاسی داره تعیین میکنه.
با وجود تلاش اپوزیسیون ایرانی برای تغییر جریان انتخابات در ایران، چه در راستای تحریم و چه در راستای تشویق مردم برای شرکت در انتخابات، تحلیلگران سیاسی معتقدند این جریان نتوانسته است نقشی مؤثر بر انتخابات مردم بگذارد. فریبا داوودی مهاجر:
اپوزیسیون نقش خودش رو به خوبی بازی نمی‌کنه و قدرت سازماندهی نیروها مردم رو نداره. با اینکه رسانه داره و یا میتونه اعتماد ایجاد کنه، میتونه تاثیرگذاری داشته باشه، اما به دلیل فقدان سازماندهی نمیتونه اون برنامه سیاسی خودش رو که یه جور نافرمانی مدنیه به طوری پیاده بکنه که کل این انتخابات غیر آزاد رو زیر سوال ببره و کل یک سیستم غیر آزاد رو زیر سوال ببره به دلیل فقدان سازماندهی. بنابراین من معتقدم که در کنار اینکه ما گروه های شرکت کننده در انتخابات رو نقد و تحلیل میکنیم، باید اپوزیسیون رو هم نقد و تحلیل کنیم و ببینیم که چرا اونها نمیتونن تاثیر بذارن.
آنطور که روند انتخابات هفتم اسفند ماه نشان می‌دهد، تا کنون شورای نگهبان و نهادهای امنیتی بیش از دیگر جریان‌ها بر روند انتخابات تأثیر داشته و با وجود رد صلاحیت‌های گسترده و فشارهای امنیتی بر مردم، نقش دیگر نهادها و رسانه‌ها در انتخابات دهم بسیار کم رنگ به نظر می‌رسد.
اگر تو کشوری آزادی نباشه رأی دادن چیزی تغییر بکنه اجازه نمیدن رأی بدی، مثل مملکت ما. تو کشور ما آزادی وجود نداره، پس مطمئن باشین رأی دادن ما چیزی هم تغییر نمیکنه. اگر بخوایم رأی بدیم یا چیزی تغییر بده بهمون اجازه نمیدن رأی بدیم، خودمون خسته نشیم.
آقای خامنه ای، آقایون در واپس، آقایون تندرو، شما در یه همایشی و در یه شوی مهندسی شده و کاملا تدارک دیده شده حماسه خودتون رو ساختید در نایده ای. الان نوبت ملت ایرانه که حماسه واقعیشون رو با شرکت در انتخابات و رأی ندادن به عوامل شما در هفته اسفند اعلام کنند. البته اگه مهندسی نشه.
مردم شریف ایران 38 ساله رای میدی، اینا همینن که هستن. عزیزان من تو خونه هاتن بمونی، اونا که عیدی بهتون میدن، میدونی عیدی کیه؟ تنابای داره که جوان ها دار میزنن. دیگه رای ندی، نرید از خونه هاتون بمونی عزیزان من. قربونشون برم که دیگه بسته جوان ها دیگه، سوادارا، پروفسورا، همه چیز دیگه دست این پیر مردا ول کنی.
به نظر من زمان درست تحریم انتخابات الان نیست. زمان درست تحریم انتخابات سال 92 بود که متاسفانه همه رفتن رای دادن. حالا که همه در سال 92 رای دادن و رئیس جمهور انتخاب کردن، باید مجلسش رو هم بهش بدن تا دیگه بهانه ای نمونه. ما یا باید وارد این بازی نمی شدیم، یا حالا که وارد بازی شدیم باید بازی رو تا آخرش ادامه بدیم.
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. 2042-02-2112-2112.
کمی درباره انتخابات خبرگان رهبری بشنویم. اینکه میزان مشارکت در این انتخابات چقدره و بالاترین و پایین‌ترین درصد میزان مشارکت در انتخابات خبرگان چه سالهایی بوده. بکتاش خمسه‌پور این موضوع رو پیگیری کرده. بعد از این برنامه هم همچنان همراه باشید با ما، با بخش تصویری رادیو فردا و خبرهای تازه ما رو دنبال کنید.
12 مرداد 1358، انتخابات خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی. دارندگان حق رأی نزدیک 21 میلیون تن، میزان مشارکت نزدیک 11 میلیون تن، نزدیک 52% اعلام می شود. میزان عدم شرکت 10 میلیون تن، برابر 48%. 19 آذر سال 1361، اولین دوره انتخابات مجلس خبرگان. دارندگان حق رأی 23 میلیون تن، میزان مشارکت 18 میلیون تن، معادل 77% اعلام می شود. میزان عدم شرکت 5 میلیون تن، معادل 23%. 16 مهر 1369، دومین دوره انتخابات مجلس خبرگان. دارندگان حق رأی 31 میلیون تن، میزان مشارکت بالغ بر 11 میلیون تن، معادل 37% اعلام می شود. میزان عدم شرکت 20 میلیون تن، برابر 63%. اول آبان 1377، سومین دوره انتخابات مجلس خبرگان. دارندگان حق رأی بیش از 38 میلیون تن، میزان مشارکت نزدیک 18 میلیون تن، معادل 46% اعلام می شود. میزان عدم شرکت 20 میلیون تن، برابر 54%. 24 آذر 1385، چهارمین دوره انتخابات مجلس خبرگان. دارندگان حق رأی بیش از 46 میلیون تن، میزان مشارکت 28 میلیون تن، معادل 61% اعلام می شود. میزان عدم شرکت 18 میلیون تن، برابر 39%.